حالا امروز چهارشنبه است و یک نکته ای را حالا ذیل مباحث قبلی که گاهی چهارشنبه ها متعرض می شدیم اشاره کنیم، یک نکته ای را توضیح بدیم که دیگه برای اول مطلب انشاءالله برای شنبه اگر عمر و حیات و توفیقی بود. یه عنوان بحثی رو داشتیم ما، گاهی مختصر اشاره می کردیم، الزامات علمی تربیتی برای مسیر توفیق در علوم اهل بیت. به بعضی الزامات علمی اشاره کردیم. یک نکته اینجا اضافه می کنم که این بحث رو ببندیم که یک الزام بینابین بین مباحث علمی و مباحث تربیتی است. مختصر اشاره می کنم، به مناسبت نکته را عرض می کنم. اون الزام اینه که به طور طبیعی انسان هرچی معلوماتش بیشتر می شود اعتناء به شأن خودش بیشتر می شود. این تا اینجاش خیلی مشکلی نداره. بالاخره مسائل علمی مثل کشفیات میمونه، مجهولات که تبدیل به معلومات میشه، هرچه عمیق‌تر میشه، هرچه دقیق‌تر میشه، انسان برای خودش شأنی قائل میشه. عجب این مطالب مهم، این نقد به بزرگان، خب خیلی مهمه، من دیگه به یه بضاعتی رسیدم. تا اینجاش اشکالی نداره، ولی اگر انسان در نفس خودش این نکته رو مرتب تقویت کنه و یک حالت عجبی پیدا کنه و با این حالت عجب سبب نگاه تحقیرآمیز، خدای نکرده اهانت‌آمیز به دیگران بشود، این آثار بسیار بسیار سوءی برای انسان داره که به جد از عاقبتش باید ترسید. چه بسیار افراد گاهی نابغه، گاهی شبه نابغه، گاهی زحمت کشی در مسائل علمی که آورده های علمی سبب غرور و عجب شده، معالا نتیجهش این میشه نه توفیقی در مقام تربیت نفس خودشون داشتن، نتونستن دستگیری علمی یا تربیتی نسبت به دیگران داشته باشن. این یه مسئله است که انسان از آغاز باید نفسشو به معنا تربیت کنه. خب بین محظورین هم درگیر هستیم، از طرفی یاد دادن بزرگان وظیفمون نقادیه، بالاخره برای پیشرفت علم ما بزرگانمون هم نقد میکنیم تو همین فضاهای علمی، از طرفی اگه این نکته پیش بیاد که عجب پس ما دیگه خیلی بهتر از کسانی میفهمیم که سر سفره احسانشون نشستیم، همه چی ما از اوناست، حالا خیلی زحمت کشیدیم یه نکته آمدیم یه حاشیه‌ای برشون زدیم، اگر این سبب عجب بشه آسیب‌های جدی داره. من در این زمینه مطالبی دارم، امروز میخوام به مناسبت به یک نکته اشاره بکنم. ببینید من مجبورم به جهتی یکم بی‌پرده این مسئله رو اشاره بکنم. یه شخصیست که دیگه خیلی در فضاهای مجازی هم این مطلب ازش منتشر شده و خیلی دارای عجب و غرور و انحرافای اعتقادی و غیره و توهین‌های عجیبی هم به بزرگان در عباراتش با صراحت داره که من مشافهتن ازش شنیدم در یک جلسه که خیلی هم تند شد بین ما و ایشون. در اون جلسه یک مقطعی از ایشون جدیداً منتشر شده که من دیدم، متاسفانه بعضی گروه های سلفی هم ازش سوء استفاده کردن، این کلیپ خیلی پخش شده است. من میخوام یک نکته ای رو اینجا نسبت به این مطلب عرض کنم. بنده بعضی از اعاظم یه نامه ای رو بر علیه ایشون نوشته بودن، امضا کرده بودن، به منم گفتن در اون برهه از زمان بنده به جهتی، حالا هم احتیاط هم جهات دیگه، از امضای اون نامه عذرخواهی کردم، ولی واقعا دیگه از حد گذشته است انحرافات، توهین ها، و آدم واقعا دلش میسوزه از جهتی برای این افراد و از جهتی از جهل اینها رنج میبره. ببینید این آدم یه جایی گفته است که شیخ مفیدم باید بیان سر کلاس من بنشینه، از درس من استفاده بکنه. گاهی خودش میگه من مرجع عقایدی فقهی مثلا جهان تشیع هستم فلان اینا. این حرفا رو بهش گفتن که تو چرا این حرفا رو میزنی؟ برای توجیه خودش دست به این کار زده. برمیداره یک متنی میاره، کارش هم همینه، تتبع این متن رو با اون متن مقایسه کنی، اینجاش این انقل داره، اونجاش اون داره، در این فضای کارش ایشون. حالا چه جورم بزرگ شد و کیا و اونا هم بمانه جای خودش، چه فضا بهش دادند و اینا. ایشون برای که بگه نه آقا مثلا این اگه ما توهین میکنیم به این بزرگان اینا جا داره چنینه، برمیداره یک کتابی میاره میگه ببینید این رساله شیخ مفید است، رساله شیخ مفید فرد علی من یزعم ان النبی سها. میگه ببینید شیخ مفید در مقابل استاد شیخ صدوق چار میکنه تو این رساله در دو جا، یکی در آخرش کلمات توهین آمیزی در این رساله آمده. در این رساله آمده کسی که قائل به صحب النبی هستش، خب صحب النبی باطله در جای خودش، بلا شبه عقیده درستی نیست، این مردود بلا شبه. شیخ صدوق هم قائل به این مسئله است، اونم شکل تصریح میکنه بهش. حالا چون میگه ببینید در مقام رد بر شیخ صدوق، شیخ مفید چه عبارتهایی داره؟ معاذ الله، ایشون میگه کسی که یه حرفو میزنه ناقص العقل، نزدیک به جنون، تکلیف ازش ساقطه، چنینه. یه جای دیگه میگه کسی که این حرفا رو میزنه هوای نفس داره چنین. بعدم حالا جمعی طلبم نشستن اونجا، میگه که ببینید در حوزه اینا از شما مخفی میکنن، نمیگن یه حرفا هست، نمیگن شیخ مفید اینجوری بر علیه شیخ صدوق حرف زده. وقت ببینید من که میگم شیخ مفید باید بیاد بنشینه سر کلاس من، سر درس من. بلان من اینجا یک کلمه دارم با این آقا. ببینید با صراحت ایشون میگه یا شیخ مفید اینا رو شیخ صدوق اینجوریه گفته پس شیخ صدوق اینه، یا شیخ مفید نگفته پس عادل نیست، فاسقه چنین. من به این آقا که ادعای نمیدونم علل اطلاق من نمیدونم نابغه روی زمینم و فلان و شیخ مفیدم باید بیاد سر درس من بنشینه، من اینجا این کلمه رو میخوام بهش عرض کنم که شما تحقیق کردی انتساب این رساله رو به شیخ مفید اثبات کردی، داری حرفا رو میزنی؟ معنا داره یک آدم بدون تحقیق همین که ببینه تو یک نوشته جایی رساله فلان از شیخ المفید، این رو برداره بگه این رساله مال شیخ مفیده؟ تو تحقیق کردی؟ من یه توضیح مختصری اینجا عرض بکنم. رساله ایست به این نامهای مختلف گزارشگری شده، جواب اهل الحائر، همین رساله مقصود، رسالتون فی عدم سهو النبی، الرسالت السهویه، الرد على من یزعم ان النبی سها، جواب اهل الحائر فی سهو النبی فی السلام. خب این یک محتواس به نامهای مختلف گزارشگری ها میشه که این رساله مال شیخ مفید. خب کسی که اهل تحقیق باشه در این مسائل میدانه انتساب یک رساله به یک عالم، به یک شخص، مخصوصا اگر متقدم باشه زمانه، یا باید این انتساب یه قرائنی در رساله داشته باشیم، خطوطی از علما، بزرگان، شهاداتی یا از خود مؤلف، و یا به نحوی بزرگان دیگه هم که کتابی رو به یک کسی انتساب داده باشه. به الا به صرف یک نسخه خطی یک جا که حالا اونم میگم چیه، به صرف یک نسخه خطی که نمیشه کتابی رو به مؤلفی انتساب داد. شما ببینید شیخ مفید رساله داره اقسام مولا فی اللسان، مختصر الکلام فی اقسام مولا فی اللسان، رساله خیلی قشنگیه راجع به حدیث قدیر من کنت مولا فهذا علی مولا. اثبات میکنه شیخ مفید در این رساله که مولا به معنای اولا به تصرفه. از این رساله تزلع شیخ مفید در ادب علوی، در علوم بلاغت، در شعر، توجه به مبانی عرب ازش استفاده میشه، استدلالهای بسیار زیادی هم داره. در پایان این رساله خطی از شیخ مفید هست که علمان تأیید میکنن خط شیخ مفیده. قرأ علی الشیخ ابو الحسن علی ابن محمد ابن دقاق ایده الله و کتب محمد ابن محمد ابن نعمان فی سفر سنت سلاس و اربعمه. خب این روشنه که این رساله مال شیخ مفید. یا رساله گزارشگری کنن دیگران مال شیخ مفید، ما قرینه پیدا کنیم بر تطبیق اون رساله با این موجود، میگیم این رساله از شیخ مفیده. حالا نسبت به این رساله ای که ایشون ادعا میکنه مال شیخ مفیده، چون چاپ شده و گفته شده از شیخ مفید است، شما نگاه کنید شیخ طوسی در فهرست کتب شیخ مفید رو ذکر میکنه، هیچ اشاره ای به رساله یا کتابی به عنوان جواب اهل الحائر، رسالتون فی سهو النبی و مانند آن اشاره نمیکنه. نجاشی در کتاب رجال به هیچ عنوان اسمی از این رساله نمیبره. ابن شهرآشوب در معالم العلماء در عداد تألیفات مفید اثری ذکر میکنه به عنوان الرد على ابن بابوی، ولی این اثر به قرائن مطمئنه مربوط به رساله ایست از شیخ مفید، الرد على ابن بابوی راجع به این که ماه رمضان نقص پذیر نیست. قرائن مطمئنی داریم که اون رساله اینه و اون انتصابش به شیخ مفید کاملا درسته. مرحوم شیخ آبابزرگ تهرانی در چند مورد این متتبع خبیر در از ذریعه از این رساله یاد میکنه، از همین رساله اهل الحائر فی سهو النبی. یک جا میگه رسالت اهل الحجاز، که این تصحیف جواب رسالت اهل الحائر نه اهل الحجاز، الرسالت السهویه جواب اهل الحائر. بعد مرحوم شیخ آبابزرگ تهرانی در جلد 5 از ذریعه صفحه 176 این احتمال رو تایید میکنه که این رساله نه از شیخ مفید نه از سید مرتضی است. خب نجاشی بعد ساده از ذریعه میگه نجاشی روشش اینه وقتی کتابهای یک نفر رو بعضیش میخواد نقل کنه میگه منها، وقتی همه شو میخواد نقل کنه منها نمیاره. نجاشی مقید بوده همه رساله ها و کتب شیخ مفید رو بیاورد، اسمی از این کتاب و رساله نبرده، با اینکه مطلع هم بوده است به کتب شیخ مفید. خب حالا ممکنه در این مناقشه باشه یک سه تا کتاب دیگه شیخ مفید هم نجاشی نیاورده، ولی این کتاب رو نیاورده است. شیخ مفید در سایر کتابهاش به بعضی از رسائلش اشاره میکنه، به این رساله در هیچ کتابی شیخ مفید اشاره نمیکنه. خوب دقت کنید، به هیچ در هیچ رساله و کتابی به این رساله اشاره نمیکنه، در این رساله به هیچ یک از کتب خودش اشاره نمیکنه. ما از این آقا توقع نداریم منهج شناسی بلد باشه، بگوید من کتب شیخ مفید رو که مطالعه میکنم این کتب با قلم شیخ مفید تناسب نداره. ما اینقدر فهم این آقا رو میدونیم این مقدار نیست، ولی حداقل توجه کنه به این گزارشگری ها و این تشکیکات جدی که این رساله معلوم نیست مال شیخ مفید باشه. چطور ادعا میکنه ببینید شیخ مفید این کار رو داره میکنه؟ من میخوام بگم آقا حداقل به اندازه نویسنده مسیحی غربی مارتین مکدورموت، حداقل به اندازه او تتبع داشته باش که در کتاب خودش که دانشگاه مگیل چاپ کرده اندیشه های کلامی شیخ مفید، وقتی کتابای شیخ مفید رو میاره بعد یک عنوان میزنه کتابهای مشکوک و مجعول. اولین کتاب مشکوک یا مجعولی رو که این آقا نویسنده مسیحی میاره همین رساله است، میگه انتصابش به شیخ مفید معلوم نیست. آقای محققی که خودت مرجع المراجع در مسائل اعتقادی و احکامی میدونی، بازی میکنی با این عناوین، تو نباید اینقدر بفهمی که این رساله مشکوکه، بلکه اطمینان هست که از شیخ مفید نیست. وقت میای یه سوژه قرار میدی، بعد اون طلبه خارجی برگرده به من بگه حاج آقا اگه چیزای دیگه هم دارید همین الان رو کنید تا دیگران رو نکردن. چرا اینقدر عجب داشته باشیم به خودمون؟ چرا اینقدر غرور داشته باشیم؟ بخوایم همه سلف صالح رو زیر سوال ببریم، اخلاق و معنویت اندیشمندانمون رو زیر سوال ببریم، ورداریم در یک مجموعه این عبارتها رو بخونیم، انتساب قطعی به شیخ مفید بگیم، شیخ مفید با شیخ صدوق چیکار کرده است؟ شیخ صدوق معصوم نیست، نقد داره، صحب النبیش هم نقصی از ایشونه بلا شبه، اما این عبارت هایی که نزدیک به جنون هوای نفس باعث شده، ببینید شیخ مفید این حرفا رو راجع به شیخ صدوق میگه، اینا رو چرا میگه؟ پس منم مجوز دارم هر چی نسبت به دیگران به زبانم میاد بگم. این آفت عجب دوستان، مواظب باشید، به خدا پناه ببریم از این آفت، که این آفت اگه بیاد هر چی معلوماتمون اضافه بشه سقوطمون بیشتر میشه. برای ترویح ارواح علمای بزرگ، شیخ مفید معمار کلام شیعی، شیخ صدوق که همه سلولهای بدنش احادیث اهل بیته، برای ترویح ارواح همه این علما که سر سفره احسانشون نشستیم صلوات ختم کنیم. Thank you.